السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شما میهمانان صبحانه با معرفت امیر المؤمنین علیه السلام. خدا رو شاکریم به ما توفیق داد ولو در روز به اندازه 15 دقیقه بتونیم سر سفره امیر المؤمنین و معارف نهج البلاغه زانو بزنیم و استفاده کنیم. ما حکمت 38 نهج البلاغه رو میخوندیم و عرض کردیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حکمت کوتاه 8 نکته بسیار مفید رو به ما میآموزند که خودشون هم ادعا کردن که اگر کسی این 8 تا رو یاد بگیره دیگه چیزی به او ضرر نمیزنه. 4 محور در مورد عقل و حماقت و عجب و حسن خلق بود و 4 محور هم در مورد رفاقت، یعنی کسانی که نباید با اونها رفیق بشی. حکمت 39 یک حکمت بسیار جالبی است و از اون نگاه‌های راهبردی است در مدیریت برنامه‌ریزی. حضرت در حکمت 39 می‌فرمایند لا قربت بالنوافل اذا ازرت بالفرائض، یعنی در مستحباتی که به واجبات ضرر برسونه هیچ نزدیکی و تقربی به خدا نیست. یه توضیح بدم، ما در مکتبمون عبادات داریم. عبادات دو دستن، عبادات مستحبی که بهشون نوافل میگن و عبادات واجب که بهشون فرائض میگن. فریضه یعنی عبادت واجب و نافله یعنی عبادت مستحب، که جمع نافله میشه نوافل، جمع فریضه میشه فرائض. وجه مشترک عبادات نافله، نوافل و فرائض اینه که هر دوشون احتیاج به قصد قربت دارن، یعنی تو باید بتونی اون کار رو به قصد نزدیک شدن به خدا انجام بدی. نیت قصد قربت اگر نکنی، عبادت چه واجبش چه مستحبش باطل است. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند اگر عبادت مستحبی باعث بشه که عبادت واجبی از دستت بره، اون عبادت مستحب اصلا تو رو به خدا نزدیک نمی‌کنه، یعنی تو اصلا نمیتونی قصد قربت کنی که تازه بشه عبادت. پس باید مراقب باشیم، هر مستحبی به درد بخور نیست، هر مستحبی خوب نیست. باید ببینیم آیا مستحب تقویت کننده واجبات ما هست یا نه ضرر زننده به واجبات ماست. خب اگر مستحبی به واجبات ما ضرر زد چیکارش باید بکنیم؟ خود امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت‌های بعدی که انشاءالله بهش خواهیم رسید می‌فرماید اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفضوها، هر وقت مستحبات به واجبات ضرر زد اون مستحبات رو رها کنید، ترک کنید. یکی از مشکلات خیلی از ما انسان‌ها اینه کارهای مهمتر، کارهای اولویت دارمون رو فدای کارهای مفید بی اولویت می‌کنیم. درس داریم، درسمون هم خیلی مهمه، امتحان هم نزدیکه، پا میشیم میریم به کار مستحب انجام میدیم و بعد اون کار مستحب باعث میشه ما نرسیم به درسمون. اون کار مستحب به هیچ دردی نمیخوره. مسئولین در جمهوری اسلامی این همه کار رو زمین مونده دارن، این همه مشکلات دارن، پاشن هی هر سال برن حج، اون حج به هیچ دردی نمیخوره. متاسفانه هر چقدر رهبر انقلاب میگه گوش بعضیا بدهکار نیست. انسان تا وقتی کار واجبی رو زمین داره، کار مستحب اگر مانع رسیدن به کار واجبش میشه، هم کار واجبش رو خراب کرده، هم کار مستحبش اصلا قصد قربت نمیتونه بکنه، یعنی او رو به خدا نزدیک نمیکنه. حکمت 40 و 41 یک معنای واحد رو در دو عبارت متفاوت بیان میکنه. اول دو حکمت رو براتون میخونم، بعد از نهج البلاغه خدمتتون توضیح میدم. در حکمت 40 میفرمایند لسان العاقل وراء قلبه، زبان انسان عاقل پشت قلبشه، یعنی تابع قلبشه. و قلب الاحمق وراء لسانه، اما قلب احمق پشت زبانشه، یعنی تابع زبانشه. در حکمت 41 میفرمایند قلب الاحمق فی فیه، فی یعنی دهان، قلب احمق تو دهنشه، و لسان العاقل فی قلبه، ولی زبان انسان عاقل تو قلبشه. خب این دو حکمت چی میخوان بگن؟ بهترین توضیح برای حکمت‌های 40 و 41 نهج البلاغه در خطبه 176 نهج البلاغه است. بند 4 از خطبه 176 رو براتون میخوانم. مولا علی علیه السلام در بند 4 از خطبه 176 میفرمایند مواظب باشید که اخلاق نیکو را در هم نشکنید و به رفتار ناپسند مبدل نسازید. زبان و دل را با هم هماهنگ کنید. انسان باید زبانش را حفظ کند، زیرا همانا این زبان سرکش صاحب خود را به هلاکت می‌رساند. به خدا سوگند پرهیزگاری را ندیدم که تقوا برای او سودمند باشد مگر آنکه زبان خیش را حفظ کرده بود. از اینجا شرح حکمت 40 و 41. و همانا زبان مؤمن در پس قلب او و قلب منافق از پس زبان اوست، زیرا مؤمن هرگاه بخواهد سخنی بگوید نخست می اندیشد، اگر نیک بود اظهار می کند و چنانچه ناپسند بود پنهانش می کند، در حالی که منافق آنچه بر زبانش آید می گوید و نمی فهمد چه چیزی به سود اوست و چه حرفی به ضرر او. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ایمان بنده ای استوار نگردد تا قلب او استوار شود، و قلب انسان استوار نمی شود تا زبان او استوار شود. بنابراین منظور از این که زبان عاقل پشت قلب اوست، یعنی انسان عاقل اول نسبت به اون چی که میخواد بگه فکر میکنه، آثار و عواقبش رو بررسی میکنه، اگر عواقبش نیک و خوب بود حرف میزنه، اگر نبود نمیگه. ولی احمق یا منافق اونگونه است که عقلش پشت سر زبانشه، اول میگه بعد به فکر فرو میره که ای دادی بیداد، این حرفی که زده اشتباه بوده، شایعه بوده، تهمت بوده، غلط بوده، حالا میخواد فکر کنه و به دست و پا بیفته که چجوری درستش کنه. یه نکته ظریفم از مقایسه حکمت 40 و 41 با بند 4 خطبه 176 به دست میاد. دقت کردین؟ در حکمت 40 و 41 حرف از عاقل و احمق بود، در خطبه 176 حرف از مؤمن و منافق بود. نتیجهش این میشه مؤمن عاقل و منافق احمقه. منافق هر چی که به زبونش میاد میگه، بعد گیر میکنه که چجوری درستش کنه. الان نگاه کنید به رسانه های بیگانه چجوری علیه این ملت عزیز دروغ بگن، بعد 4 روز دیگه گندش در میاد، به دست و پا میفتن چجوری جورش کنه. چجوری علیه این نظام مقدس اسلامی شایعه و دروغ میگن و بعد به جون همدیگه میفتن. بارها و بارها گوشه هایی از جنگ و دعوای خود این ضد انقلاب های سلطنت طلب و نمیدونم مارکسیست و فلان حرفا اومده که افتادن به جون همچه توهینایی به هم میکنن. چرا؟ چون یکیشون یه حرف مفتی میزنه، بعد افتضاحی بلند میشه، همشون زیر سوال میرن، بعضیشون شروع میکنن به هم اعتراض کردن. اما عاقل رهبر معظم انقلاب رو ببینید، حرفی که میزنه اولا به جا، به اندازه، با عبارات دقیق. لذا امثال خانم هیلاری کلینتون یا خانم رایس وزرای امور خارجه اسبق آمریکا رسما اقرار میکنن ما گاهی 1 سال در اندیشکده های راهبردی ایالات متحده طراحی میکنیم، تولید فکر میکنیم، رهبر ایران در یه سخنرانی 1 ساعته همه رو نقشه بر آب میکنه. چرا؟ چون انسان مؤمن عاقل و عاقل قبل این که حرف بزنه به همه جوانبش فکر میکنه، قوی حرف بیزنه، پخته حرف بیزنه، حساب شده حرف بیزنه. امیدوارم خدا به همه ما عنایت کنه در سخن گفتن این مسیری که مولا علی علیه السلام فرمودن رو جدی بگیریم. عزیزان حرف زدن واجب نیست، اما خطا حرف نزدن واجبه. انسان اگر به هر کار خودش و هر زبان و بیان خودش قبلش فکر بکنه، خطا در او کم میشه. اصلا منطق و تفکر برای چیه؟ علم منطق برای مسئولیت ذهن از خطای در تفکره. وقتی من در تفکر اشتباه نکردم، حاصلش هم که میخوام به زبون بیارم خطا نمی کنم، حرف درست بیزنم. این هم از حکمت 40 و 41. در حکمت 42 قصه از این قراره. حضرت رفتن منزل یکی از مسلمونایی که بیماره و داره از درد شکایت میکنه. اونجا یه نکته جالب یاد میدن. ببینید، میفرماید جعل الله ما کان من شکواک حتی لسیئاتک. ببین این شکایت و دردی که از بیماری میکشی رو خداوند از باب لطف مایه ریختن گناهات قرار داده. فان المرض لا اجر فیه. البته مرض و بیماری اجر و ثواب نداره، ولکنه یحط السیئات، اما باعث ریزش و پاک شدن گناهان میشه. و یحط حتی الاوراق، همونجوری که برگ درختان در پاییز میریزه، گناهان انسان رو بیماری میریزه. چرا اجر نداره؟ و انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام. چون اجر و ثواب اونجاست که انسان حرف خوبی رو به زبان بیاره یا با دست و پای خودش اقدام مثبتی رو در راه خدا بکنه. بیماری که کار و رفتار و بیان نیست. و ان الله سبحانه یدخل بصدق النیت و سریرت الصالحه من یشاء من عباده الجنه. البته خدا اگر بخواهد به خاطر صدق نیت و سریره و باطن پاک هر کسی از بندگانش رو بخواد وارد بهشت میکنه. یعنی درسته که قاعده اولیه اینه که اجر و ثواب برای عمله نه برای بیعملی، اما اگر خدا بخواد به همون صدق نیت و پاکی دل هم اجر میده و اثر میده و انسان رو وارد بهشت میکنه. بنابراین بیماری مؤمن حداقل فایدهش اینه که گناهانش بریزه و بلکه ممکنه خداوند به خاطر دل پاکش او رو صاحب مقام بهشتی کنه. انشاءالله همه ما در پناه امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام زیست مؤمنانه داشته باشیم و ممات مؤمنانه داشته باشیم و حشر مؤمنانه داشته باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.